تیم ها مقابل هم، تیم ملی والیبال فرانسه با 10 امتیاز اول است. لهستان و صربستان با 9 امتیاز دوم و سومند و ایران و آمریکا به ترتیب با 8 و 7 امتیاز چهارم و پنجم. تیم های آرژانتین، ایتالیا و استرالیا در رده های ششم تا هشتم. تیم ملی والیبال ایران امشب در دومین گام در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین می رود. آرژانتینی که رهبری آن را سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران خولیو ولاسکو عهده‌دار است و نقاط قوت و ضعف ایران را خوب می شناسد. مسابقه ایران و آرژانتین ساعت 19 به وقت ایران آغاز خواهد شد. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس علیرضا رحیمی مدیر عامل و علی دایی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه را از کار برکنار کرد. به گزارش شبکه خبر، حمیدرضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد علت برکناری علی دایی اظهار داشت:
با توجه به نتایج اخیر هیئت مدیره این تصمیم رو گرفتن که آقای دایی برکنار شد.
علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه هم در اعتراض به برکناری علی دایی گفت:
وقتی میاد هیئت مدیره مصوبه‌ای رو تصویب میکنه که از رحیمی میخواد که علی دایی رو بردارن، اگر بردارن خودت رو برمیدارین. آیا یه آدمی به نام سیاسی که اصلا هویتش معلوم چی هست از کجا اومده این باشگاه پرسپولیس، آیا این باید برای قهرمان ملی تصمیم بگیره؟ چه پول داره؟ مگه من مدیر عاملم آیا علی دایی سرمربی ما؟
خود علی دایی هم در مورد این برکناری و اعتراض به موقعیت بهروز منتقمی که به جای مدیر عامل سرپرست باشگاه شده گفت ایشان سمتی ندارد.
اگه ما اخراجیم، ما اگه نیستیم، آقا ناممونو بدیم ما بریم دیگه، چیکار داریم اینجا نشستیم؟ دادن آقای منتقمی امضا کرده که آقای منتقمی که کاری نیست، آقای منتقمی رو که هیچ قبول ندارن که الان سمتی نداره آقای منتقمی.
خبرگزاری مهر وقایع دیروز پرسپولیس را زلزله 9 ریشتری خوانده. در چنین شرایطی فردا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میزبان نفت مسجد سلیمان است. حمید درخشان آنگونه که باشگاه پرسپولیس اعلام کرده رهبری تیم را به عهده خواهد داشت. پرسپولیس در مکان نهم جدول است و مسجد سلیمان ته جدول. و هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 3 مسابقه آغاز می‌شود که تا آن پدیده مشهد میزبان سپاهان است، نفت تهران با استقلال روبروست و فولاد خوزستان در اهواز با گسترش فولاد تبریز بازی دارد.
با حبیب روشنزاده همراه بودیم، سعی زدیم به جهان ورزش وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. اما شما پیام‌های زیادی برای ما فرستادید، به خصوص در مورد برکناری علی دایی از تیم پرسپولیس که چند تایی از اون رو براتون در این بخش از برنامه میخونم. عده‌ای گفتن که این برخورد حرفه‌ای و اخلاقی نبوده با آقای دایی و همراهان اشاره کردن به اختلاف علی دایی و علی کریمی که باعث شد علی کریمی از پرسپولیس بره و گفتن که خب چرا زودتر آقای علی دایی رو برکنار نکردن که دست کم علی کریمی بمونه برای پرسپولیس. همراه دیگری نوشتن که علی دایی اصلا نیازی به احراز صلاحیت از امثال شما نداره، اشارهشون به کسانی هست که برکنار کردند آقای دایی رو و گفتن که آقای دایی اونقدر به جامعهش خدمت کرده که به خاطر یک نتیجه نگرفتن در لیگ برتر نباید اینقدر تحقیر بشه و این یک برنامه سیاسی است. همراه دیگری گفتن که آقای رحیمی مدیر عامل پرسپولیس نباید اخراج میشد، ولی علی دایی حقش بوده که اخراج بشه چون هیچ وقت مربی نبوده، نیست و خواهد شد به گفته ایشون. و همراه دیگری نوشتند که علی دایی هم علی کریمی رو نابود کرد و هم پرسپولیس رو. به حال طرفداران پرسپولیس، مخالفان پرسپولیس برای ما پیام‌های زیادی فرستادند، فرصت نیست که همه اونها رو بتونیم در اینجا بخونیم. اجازه بدید که با حسن جعفری همکارم همراه بشیم و مرور کنیم بر خبرها.
با سلام دوباره، سرخط چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی عمومی راهبردهای دولتش را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که دیروز به طور غیرمنتظره وارد عراق شد گفت جهان نمیتواند شاهد گسترش شرارت‌های داعش باشد. دیروز در نخستین روز از سفر حسن روحانی به تاجیکستان رؤسای جمهوری دو کشور 10 سند همکاری امضا کردند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد یک موشک هسته‌ای قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. در آستانه همه پرسی تاریخی اسکاتلند در مورد استقلال از بریتانیا، روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفر به اسکاتلند از مردم این منطقه درخواست که به تجزیه کشور رأی ندهند. سپاه پاسداران اعلام کرد در درگیری روز سه‌شنبه در سراوان یک پاسدار کشته و دو بسیجی نیز زخمی شدند. محمد رضا خاتمی فعال سیاسی و برادر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید به دلایلی نامعلوم ممنوع الخروج شده است. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد هفته آینده لایحه‌ای را به پارلمان خواهد برد که به مناطق شرقی این کشور وضعیتی ویژه اعطا می‌کند. علی دایی از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس برکنار و حمید درخشان به عنوان جایگزین وی معرفی شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است امروز در سطح معاونان وزیر در وین برگزار شود. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، متهمان پرونده ویدئویی هپی به داشتن روابط نامشروع با یکدیگر متهم شدند. به گفته سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در سال جاری در شمال سوریه از گاز کلور استفاده شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بدحجابی نوعی بیماری است. وزارت بهداشت ایران پیش بینی کرد موارد ابتلا به سرطان در کشور طی 15 تا 20 سال آینده دو برابر شود. و سرانجامی که معاون وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید 300 وبسایت اینترنتی همسریابی در ببخشید 300 سایت اینترنتی همسریابی در کشور به طور غیرقانونی در حال فعالیتند. حالا میگم
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه خواستار ارائه اینترنت پاک به مردم شد. هفته گذشته هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته بود اینترنت مثل گلی است که باید قبل از اینکه به مردم ارائه شود خارهای آن کنده شود. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی که سازمان وزارت ورزش و جوانان در ایران انجام داده، حدود 70% از جوانان در ایران 15 ساله ها تا 29 ساله ها از فیلتر شکن استفاده می کنند تا از سد فیلترهای حکومتی بگذرند و از اینترنت آزاد استفاده بکنند. بشنویم از مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتر.
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جدیدترین آن مربوط است به اظهارات معاون اول قوه قضاییه. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت مردم باید بتوانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند، اما این فناوری‌های اینترنتی باید بهداشتی باشد. او درباره جزئیات بهداشتی بودن اینترنت توضیح بیشتری نداده، اما خواستار ملی کردن زیرساخت‌های اینترنتی در ایران شده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. با این حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی مبتنی بر قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی تاکید کرده است. اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنشی بود به صحبت‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال آیت الله یوسف صانعی و آیت الله بیات زنجانی دو تن دیگر از مراجع تقلید شیعه استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما موضوع فیلترینگ تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده و برخی از سایت‌های خبری را هم در بر گرفته. وبسایت‌هایی که به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات فاقد مجوز بودند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم طی روزهای گذشته در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان خواسته در شناسایی سایت‌های خبری فاقد مجوز به این معاونت کمک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از وبسایت‌های فیلتر شده طی روزهای گذشته روحانی نیوز، لحظه آنلاین و شریان بودند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام را در راستای اجرای ماده 7 قانون مطبوعات و با هدف جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. اما این اقدام وزارت ارشاد واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، فیلترینگ وبسایت‌ها را تنها با مجوز قوه قضاییه ممکن دانسته و گفته وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات تنها می‌توانند اعلام جرم کنند و نمی‌توانند وبسایت‌ها یا نشریات الکترونیکی را رأساً مسدود کنند. همکنون چندین نهاد از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس سایبری یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی مجازی متولی فیلترینگ در ایرانند.
چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از فیلتر بودن بسیاری از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی در ایران و محدودیت اینترنت در ایران انتقاد کرد و گفت که شما فیلتر می کنید و جوانان فیلتر شکن می سازند. با این حال می بینیم که به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در اطلاعیه که منتشر کرده از فیلتر شدن 4 سایت خبری و تعداد زیادی از سایت های بدون مجوز دولتی خبر داده. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی اینجا با ماست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدنی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. بله، همونطور که گفتین هنوز به اصطلاح معروف مرکب گفته های آقای روحانی خشک نشده که معاونت مطبوعاتی دیروز اعلامیه داد و گفتش که سایت های دانا، شریان، روحان نیوز و لحظه آنلاین فیلتر شدن و بعد اعلام کرد که ما با این جمله خودشون رو میخونن با هدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای و محدود کردن شبنامه‌های الکترونیک از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز جلوگیری خواهیم کرد. استناد کرده به ماده 7 قانون مطبوعات و گفته که بر اساس ماده 7 قانون مطبوعات هر چاپ و انتشار هر نشریه‌ای نیازمند این هستش که به وزارت ارشاد برای اون پروانه صادر بکنه و بنابراین ما همه سایت‌هایی رو که پروانه ندارن البته گفته به تدریج فیلتر خواهیم کرد. به طبق آمارهایی که منتشر شده میگن حدود، البته آمار دقیقی وجود نداره در سایت‌های خبری، اما میگن حدود 8000 سایت خبری وجود داره در ایران به زبان فارسی در داخل کشور که فقط 270 تاش مجوز داره. بنابراین بر اساس این بیانیه اینا تصمیم دارن که بقیه رو که 7000 خورده ای میشه به تدریج به قول خودشون فیلتر بکنن. و البته بعد گفتن که ما در این کار تدریجی، باز تو اعلامیه گفتن که اولویت میذاریم فیلترهای رو، اول سایت‌های رو فیلتر خواهیم کرد که از شاخص‌های اخلاقی بدورن: دروغ، تهمت، توهین، ورود به حریم خصوصی، نقض منافع و امنیت ملی و سیاه نمایی میکنند. یعنی ما میدونیم که در ایران به انتقاد میگن سیاه نمایی.
آقای سرکوهی چه واکنش هایی بوده به این اطلاعیه و ارزیابی خود شما چیست؟
این اطلاعیه از دو زاویه مورد انتقاد قرار گرفته. جالب هست یکیش از زاویه قوه قضاییه. میدونیم که قوه قضاییه معمولا سختگیرتر از وزارت ارشاد بوده، اما حالا آقای عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خیلی اصطلاح عجیب غریبی است، ببخشید من اینشو خوندم، که معاون قضایی دادستان کل کشورم هستش و انگار ایشون مسئول اون نهاد یا دایره‌ای هستن که سایت ها رو فیلتر میکنن، اعلام کرده که وزارت ارشاد نمیتونه خودش فیلتر بکنه. وزارت ارشاد باید به ما نامه بنویسه، از ما اجازه بگیره و شکایت بکنه و بگه از اون سایت و بعد ما تصمیم بگیریم که فیلتر بکنیم یا نه. از طرف دیگه بعضی خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران مثل خبرگزاری فارس انتقاد کرده و گفته که این هدفشون این هستش که سایت هایی که منتقد دولت آقای روحانی رو سانسور بکنن. اما از طرف دیگه به هر حال، حالا چه این باشه چه هر چیز دیگری، یک نکته مشخص میشه: هر وقت که جناح‌های مختلف به اختلافات سیاسی پیدا میکنن شروع میکنن به محدود کردن آزادی بیان. حالا این اعلامیه با هر قصد و نیتی که منتشر شده باشه و به هر قصد و نیتی که اینا بخواد تعدادی از سایت ها رو محدود بکنن، معنیش این میشود که آزادی بیان در ایران محدودتر خواهد شد.
خب نگاهی هم بکنیم به تئاتر. آقای سرکوهی اگه موافق هستید اجرای یک نمایش منتفی شده، نمایش تکگویی برای یک تماشاگر، موضوع چیست؟
وزارت ارشاد در سال گذشته اول شروع کرد یه سری نمایشایی رو مجوز براشون صادر کرد، اما بعدن که وزیر ارشاد از بعدهاش عقب نشینی پیدا کرد به تدریج این مجوزها رو شروع شد به شیوه های گوناگون لغو شد. از جمله قرار بود نمایش تکگویی برای یک تماشاگر اول مهر در فرهنگسرای نیاوران به صحنه بره. حالا گروه اجرایی که اطلاعیه داده و گفته که فرهنگسرای نیاوران به ما این اجازه رو نخواهد داد و این نمایش دیگه هرگز اجرا نخواهد شد متاسفانه.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر فرصتی داریم تا به کیوسک مطبوعات سر بزنیم، ورق بزنیم. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید که با ابتکار و شرق آغاز بکنیم. هر دو این روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند در مورد آنچه که گروه انصار و حزب الله اعلام کرده و از آغاز عملیات خیابانی امر به معروف و نهی از منکر به گفته این نهاد در شهرهای مختلف ایران خبر داده. این صحبت رو گروه انصار حزب الله در دیداری که با یکی از به گفته اونها آمران امر به معروف و نهی از منکر با خانواده او داشتن که ایشون به حال مجروح شد در حین انجام این عمل و بعد هم به حال درگذشت. بفهمید که موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله، امروز دو روزنامه ابتکار و شرق گزارش دادن که این گروه، یعنی نمایندگان گروه انصار حزب الله، روز گذشته با خانواده آقای علی خلیلی که به عنوان عامر به معروف و ناهی از منکر چندی پیش با کسی درگیر شده بود، مجروح شده بود و همونطوری که شما اشاره کردید بعداً درگذشته، اعلام کردن که فعالیت سراسری گروه‌های سیار انصار در ایران آغاز شده، تنها محدود به تهران نخواهد بود و هدف خودشون رو از این اقدام هم نوشته روزنامه ابتکار نابودی و از بین بردن فساد بیان کردن. البته روزنامه شرق امروز گفتگویی هم انجام داده با آقای عبدالحمید محتشم که دبیر کل انصار حزب الله هست. ایشون گفته که اجازه بدید که ما خودمون فعالیتمون رو آغاز کنیم، وقتی اجرایی شد طرح عملیات خیابانی انصار حزب الله همه خواهند فهمید، از جمله روزنامه شرق، که اینها از چه روشی استفاده میکنن. اما روزنامه شرق اشاره کرده که چندی پیش هم وزیر کشور و هم معاونان وزیر کشور با این اقدام انصار حزب الله مخالفت کرده بودند و گفته بودند که چنین درخواستی از سوی انصار حزب الله از وزارت کشور نشده و هر گونه اقدام بدون مجوز این گروه هم غیر قانونی هست و با اون برخورد خواهد شد.
بسیار خوب. اما از دیروز که به هیئت روسی و در رأس این هیئت وزیر انرژی روسیه به ایران آمدند و مذاکراتی برگزار شده بین ایران و روسیه، روزنامه‌ها خیلی در مورد قراردادهای تازه و بالا رفتن حجم مبادلات بین ایران و روسیه نوشتند. بفهمید که امروز چه نکاتی مطرح شده در این باره؟
امروز دو محور اصلی داره مسائل مربوط به مذاکرات تجاری میان ایران و روسیه که با حضور هیئت 180 نفره از روسیه در تهران پیگیری میشه. اولین نکته این هست که دو روزنامه اعتماد و آرمان گزارش دادن که جمهوری اسلامی قراردادی یا تفاهم‌نامه امضا کرده با روسیه به ارزش 70 میلیارد یورو، البته در عمل با واحدهای پولی ریال و روبل روسیه این مبادلات انجام خواهد شد و دلار حذف شده. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که در این تفاهم‌نامه صادرات و واردات از سبزی ایرانی تا توپولوف روسی در نظر گرفته شده. یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک هم وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام محمد شوری به روزنامه آرمان گفته که این قرارداد مقدمی هست برای اینکه روسیه برنده قرارداد تأسیس یا راه اندازی 20 نیروگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی بشه. علاوه بر این روزنامه آرمان این قرارداد رو فراتر از اخباری دونسته ارجابی کرده که بیشتر منتشر شده بود درباره اینکه قرار است روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به روسیه صادر بشه و در مقابلش کالا از روسیه وارد بشه. اما روزنامه جهان صنعت از منظر دیگه‌ای به این قرارداد نگاه کرده و اشاره کرده که مقام‌های روسی در جریان این و مذاکرات گفتن که ما حاضریم بار دیگر هواپیماهای توپولوف رو در اختیار ایران قرار بدیم، که روزنامه جهان صنعت این اقدام رو بازگشت پرنده مرگ به ایران توصیف کرده و از مقامهای دولت خواسته که این کار رو انجام ندن.
نگاهیم بکنیم به تعادل. تعادل خبر داده از طرح جدید وزارت تعاون برای تبدیل یارانه نقدی به کارت خرید. جزئیات بیشتر از شما میشنویم.
بله، روزنامه تعادل گزارش داده که روز گذشته در همایش بهبود فضای کسب و کار، معاون اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طرح تازه‌ای خبر داده که در این وزارتخونه تهیه شده و از سوی دولت هم به گفته ایشون به شکل کلی تصویب شده، جزئیات اون باقی مونده و این طرح هم طرح خرید اقساطی با یارانه نقدی هست. اونطوری که این معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته، در صورت اجرای این طرح 50% خانوارهایی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت میکنن دیگه یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد، بلکه یک کارت اعتباری دریافت میکنن که به وسیله اون میتونن لوازم خانگی خریداری کنن. تا از این طریق به گفته این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رکود اقتصادی در ایران شکسته بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. امروز هم با هم نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات. و حالا میریم و کمی موسیقی میشنویم با بعدی افشین.
سلام، امروز از خبرهای از موسیقی پاپ در ایران میگم و اول از همه درباره اتفاقی حرف میزنم که طرفداران موسیقی رو در شهر سنندج بسیار رنجونده. سیوان خسروی، هنرمند جوان و مطرح این روزهای موسیقی پاپ، قرار بود پریشب و دیشب در سینما شیدای شهر سنندج به روی صحنه بره و اجراهای زنده رو برگزار کنه که خود او در لحظات آخر این کنسرت ها رو لغو کرد. بعد شنیده شده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج هم نتونسته خسروی رو متقاعد کنه که این کنسرت ها رو برگزار کنه، اون هم بعد از یک ساعت و نیم جلسه و گفتگو. به نظر میاد تصمیم جنجالی سیروان خسروی به دنبال واکنش هایی است که برخی از طرفداران کرد و اهل سنندجش به او نشون دادن. خسروی خواننده، آهنگساز و نوازنده است که 32 سال پیش در شهر تهران متولد شده، اما او اصالتی کرد داره و پدر و مادرش اهل سنندجند. پیشتر سیروان خسروی در صفحه فیسبوکش عکسی از شهر تهران گذاشته بود و در پایین اون نوشته بود شهر من، و این به نظر میاد که برخی از طرفداران کردش رو ناراحت کرده و اونها به این موضوع واکنش نشون دادند و پیغام هایی رو برای او فرستادند که به عقیده خسروی غیر دوستانه بوده. با این حال خود خسروی در صفحه فیسبوکش با لحنی تند نوشته بود که اینها باعث شده نخواد در شهر مادریش سنندج کنسرت برگزار کنه. این اقدام خسروی البته خودش هم واکنش‌های زیادی رو برانگیخته، از جمله این که در صفحه فیسبوکش طرفداران پرشماری براش پیغام گذاشتند. یکی از طرفدارانش نوشته با لحن تندی که سیوان خسروی به خودش گرفته در قبال این موضوع طرفداران کردش رو بیشتر ناراحت کرده تا اینکه مسئله رو به شکلی دیگه حل کرده باشه، و طرفدار دیگه‌ای هم نحوه برخورد سیروان خسروی رو زیر سوال برده و گفته او میتونسته مؤدبانه واکنش نشون بده و نه با ناپختگی. و به عقیده این طرفدار حالا کسی که باید الان عذر بخواد و رفتارش رو اصلاح کنه خود سیروان خسرویه.
من عاشقتم دیوونه وار نه 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 رو تنها نذار من عاشقتم دیوونه وار. گل من میدونی، به بوتا و پیش من میمونی. تو رو دوست دارم با دل و جونم، تا دنیا دنیاست با تو میمونم.
مهدی مقدم خواننده موسیقی پاپ در مصاحبه تازه با خبرگزاری مهر گفته بزرگترین اشتباهش این بوده که آثارش از شبکه های تلویزیونی به اصطلاح ماهواره‌ای پخش شده و حالا جرأت این رو داره که به خاطر این اتفاق معذرت خواهی کنه. مهدی مقدم خواننده جوان 32 ساله ای که از یک دهه پیش با انتشار اولین آلبوم رسمیش در کشور اسمش رو مطرح کرد، اما از میانه های دهه 80 خورشیدی از او ویدیوهایی در شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور پخش شد و همین باعث شد برای چند سال مهدی مقدم اجازه فعالیت رسمی رو در ایران نداشته باشه. با این حال پارسال آلبومی از او به نام احتیاط در بازارهای رسمی کشور منتشر شد و حالا مهدی مقدم به دنبال اینه که بتونه مجوز اجرای زنده و برگزاری کنسرت رو در ایران به دست بیاره. اما در آخر به آهنگی با آواز عماد رام گوش میدیم، خواننده و نوازنده برجسته ایرانی، هنرمندی اهل مازندران که 11 سال پیش در 73 سالگی از دنیا رفت. به آهنگ دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش میدیم. قطعه ایست که بر روی شعری از محمد علی بهمنی ساخته شده. محمد علی بهمنی غزل سرای کهنه‌کار و 72 ساله به تازگی در نشستی ادبی درباره این شعر توضیحاتی داده بود و گفته بود ناصر عبداللهی هنرمند درگذشته موسیقی پاپ از او اجازه گرفته بود برای خوندن روی این شعر، که بهمنی از او خواسته بود این کار رو نکنه چرا که نمیخواست خاطره ای که از اجرای عماد رام داشته تغییر کنه. محمد علی بهمنی عقیده داره که عماد رام این شعر رو بسیار خوب خونده بود، جوری که در یادها باقی مونده. با این حال محمد علی بهمنی در همین نشست ادبی گفته وقتی به اجرای ناصر عبداللهی هم بعدن گوش داد بعدش نیومد. در هر صورت ما در آخر این برنامه به اجرای عماد رام از شعر دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش میدیم، شعری از محمد علی بهمنی.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه کفش فرا رو بر کشید، آستین همت و بالا زد و رفت. حیوانی تازگی.
پخش تصویری صبحانه با خبر رو اینجا به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو هم با ما همراه باشید، ما رو با رادیو هاتون دنبال کنید.
دل من به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت.
موسیقی زیبا در ساعت 8 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید وارد بخش سوم و پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که تا حالا با ما همراه بودید و اگر همین الان به ما پیوستید فرصت خوبی است، چون قرار هست که مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در نطقی تلویزیونی راهبردهای دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد. آقای اوباما با تاکید بر تشکیل ائتلافی به رهبری آمریکا برای رفع تهدید داعش گفت که اقدامات علیه این گروه متفاوت از عملیات نظامی قبلی آمریکا در عراق و افغانستان خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با این حال تاکید کرد که اگر مقابله با این تهدید ایجاب کند، در مورد گسترش حملات هوایی به سوریه نیز لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. باراک اوباما همچنین گفت که دستور داده است 475 خدمه نظامی دیگر به عراق اعزام شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جهان نمیتواند شاهد گسترش شرارت‌های داعش باشد. وزیر خارجه آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده است، دیروز به طور غیرمنتظره از اردن وارد عراق شد و پس از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر جدید این کشور، گفت آمریکا و جهان دست روی دست نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش شرارت‌های گروه خلافت اسلامی باشند. جان کری شب گذشته از عراق به اردن بازگشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است امروز در سطح معاونان وزیر در وین برگزار شود. مجید تخت‌روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران به ایرنا گفته است که این گفتگوها برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک انجام می‌گیرد. همچنین به گفته وی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکراتی در مسکو با همتای روسیه خود داشته و در تاجیکستان نیز با همتای چینیش گفتگو خواهد کرد. در آستانه همه پرسی تاریخی اسکاتلند در مورد استقلال از بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اسکاتلندی‌ها خواست که به این همه پرسی رأی منفی بدهند. آقای کامرون دیروز در ادینبورگ مرکز اسکاتلند با اشاره به پیوندهای تاریخی دو کشور گفت تجزیه بریتانیای کبیر او را دلشکسته خواهد کرد. همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است 18 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار شود و بنابر آخرین نظرسنجی‌ها شمار موافق استقلال در روزهای اخیر اندکی از مخالفان پیشی گرفته است. حسن روحانی و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در پایتخت تاجیکستان 10 سند همکاری امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر از جمله سندهای امضا شده است. آقای روحانی قرار است در سفر 3 روزه‌اش به تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. وزیر نفت ایران دیروز به خبرنگاران گفت منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانی‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر انداخته است. بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته است. خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که هنوز در دست ساخته است، از بخشی می‌گذرد که اکنون در کنترل گروه خلافت اسلامی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید دادگاه متهمان پرونده ویدئوی هپی آنها را به داشتن روابط نامشروع با یکدیگر و همچنین مشارکت در ساخت کلیپی مبتذل متهم کرده است. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدئو در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفتند. 19 اردیبهشت ماه 6 جوان در ایران به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدئوی هپی و مشارکت در ساخت این ویدئو بازداشت شدند. معاون وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید 300 سایت اینترنتی همسریابی غیرقانونی و به گفته او غیر اخلاقی در کشور وجود دارد که فعالیتشان به گفته او باعث به وجود آمدن مشکلات در فضای واقعی شده است. به گفته محمود گلزاری معاون وزیر ورزش و جوانان، این سایت های غیرقانونی گاهی فیلتر می شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار میکنند. به گفته آقای گلزاری 70% طلاق در ایران در زیر 30 سالگی انجام میشود. و سرانجام اینکه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در آن کشور به تلاش های ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. و این رو هم بشنوید که محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز چهارشنبه خبر داد که به دلایل نامعلومی ممنوع الخروج شده است. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو پیگیری می‌کنیم.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در فرودگاه از ممنوع الخروج شدن خود مطلع شده و ماموران فرودگاه نیز از اینکه باید از چه مرجعی این مسئله را پیگیری کند ابراز بی‌اطلاعی کردند. نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی همچنین خبر داده است که پیشتر نیز حکم ممنوع الخروجی داشته اما این حکم لغو شده است. او گفت قبلا نیز چنین حکمی صادر شده بود. به گفته او البته از قبل من نیز خبر داده بودند و من به این حکم اعتراض کردم و حکم ممنوع الخروجی نیز لغو شده بود. خبر ممنوع الخروجی محمد رضا خاتمی در حالی منتشر می شود که 10 نماینده مجلس ایران در تیر ماه گذشته در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع الخروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع الخروجی محمد خاتمی خبر دادند، اما سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال 92 در پاسخ به پرسشی در این باره گفت کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند تفاوتی در مورد آنها رخ نداده و مراحل قبل برای آنها اجرا می شود. به گفته او اتفاق جدیدی رخ نداده است. پس از تذکر 10 نماینده مجلس، محمد رضا خاتمی در واکنش به درخواست ممنوع الخروج شدن برادرش گفت آرزو بر جوانان عیب نیست و به گفته او شاید دلهای این نمایندگان هنوز جوان است. او روز چهارشنبه نیز در واکنش به ممنوع الخروج شدن خود تصریح کرد تعجب‌آور است که عده‌ای بدون توجه به قوانین و مقررات کسانی را از حقوق شهروندیشان محروم می‌کنند و حتی آنها را از این محرومیت مطلع نمی‌کنند. این در حالی است که به گفته او ممکن است که این افراد برای آن مسئله هزینه‌هایی نیز کرده باشند. محمد رضا خاتمی در سال 1389 و به دنبال سفر محمود احمدی نژاد به لبنان با ارسال نامه‌ای به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به بازداشت اصلاح طلبان و مخالفان دولت در ایران از وی خواست که از رهبر ایران بخواهد از ظلم و جفا علیه این افراد دست بردارند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعدادی از اعضای شاخص حزب جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی دبیر کل این حزب دستگیر و روانه زندان شدند.
همکارم حسین قویمی بود با گزارشی که شنیدید. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارسال نامه‌ای به مدیر کل آژانس از او خواسته است که ورود پهپاد به خاک ایران و پرواز آن در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز را محکوم کند. پهپادی که هفته گذشته در نزدیکی نطنز سقوط کرد و ایران می‌گوید که متعلق به اسرائیل بوده. از جمشید زند جزئیات بیشتر را بشنویم.
رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ارسال نامه‌ای به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از او خواسته است به گفته آقای نجفی تجاوز اخیر پهپاد جاسوسی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز را محکوم کند. آقای نجفی در نامه خود این اقدام را نقض فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی خوانده است. وی در این نامه همچنین با اشاره به قطعنامه‌های 533 و 444 کنفرانس عمومی آژانس تصریح کرده است که هر گونه حمله نظامی و یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای مربوط به اهداف صلح‌آمیز نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین المللی و اساسنامه آژانس به شمار می رود. اشاره آقای نجفی به پهپادی است که چندی پیش در نزدیکی مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شد. پس از سقوط این پهپاد، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این پهپاد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود و اگر این کشور که برای اعزام پهپاد با اسرائیل همکاری داشته اقدامات جبرانی انجام ندهد نام این کشور را اعلام خواهد کرد. اما در آن زمان مقامات جمهوری آذربایجان همکاری باکو با تل‌آویو را رد کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت مذاکرات ایران با آژانس به بن‌بست نرسیده است و ایران مطمئن است که میتواند مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف را اجرا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند، تا سوم شهریور به تهران فرصت داده بود تا در 5 مورد درخواستی از طرف آژانس ابهام زدایی کند. اما در گزارش روز جمعه گذشته آژانس گفته می‌شود ایران تنها در 3 مورد از این 5 مورد با آژانس همکاری لازم را انجام داده است. بنابر این گزارش 2 مورد باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. رضا نجفی روز سه‌شنبه در واکنش به آخرین گزارش آژانس تأکید کرد که مذاکرات به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان فرصت دارد با آژانس برای شفاف‌سازی همکاری کند.
اجازه بدید سری هم بزنیم به بریتانیا. هفته آینده همه پرسی برای تعیین سرنوشت اسکاتلند برگزار می شود. احزاب ملی‌گرا به شدت در تلاش هستند مردم را به رأی دادن به استقلال اسکاتلند تشویق کنند و در مقابل احزاب حاکم و اپوزیسیون بریتانیا در اقدامی کم سابقه با هم متحد شدند و سعی دارند که اسکاتلند را به عنوان بخشی از بریتانیا با اختیارات ویژه در کنار این کشور نگاه دارند. چرا مادر اسکاتلند زیر پرچم بریتانیا تا این حد مهم ارزیابی می شود؟ محمد زرقامی از شهرانی تبری روزنامه نگار در بریتانیا پرسیده.
مهمترین تأثیری که جدایی اسکاتلند میتونه بر بریتانیا داشته باشه تأثیر مالی نیست اونچنان، بلکه بیشتر تأثیر اقلیمی هست و تاریخی و اعتبار بریتانیا در جامعه بین المللی. ولی به طور اخص برای حزب کارگر اسکاتلند خیلی مهمه، برای اینکه اکثریت آرای اسکاتلند به حزب کارگر داده میشه و اگر اسکاتلند جدا بشه حزب کارگر ممکنه نتونه که اون اکثریتی رو که لازمه برای تشکیل دولت به دست بیاره.
اما چرا شما فوکوس کردین روی فقط حزب کارگر که برای حزب کارگر خیلی مهمه که اسکاتلند باقی بمونه؟
اکثریت رأی که برای دولت در لندن، دولت ملی داده میشه در اسکاتلند به حزب کارگر هستش. حزب کارگر بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان رو از اسکاتلند داره. فراموش نکنید که نخست وزیر پیشین بریتانیا اسکاتلندی بود، گوردون براد. وزیر مالیه اسکاتلندی بود آقای الیستر دارلینگ. در حال حاضر معاون وزارت خزانه داری بریتانیا اسکاتلندی هستش. سابقه حزب کارگر در بریتانیا خیلی خیلی مهمه. الان انگلیس در یک بحرانی که شاید در 100 سال گذشته، شاید بعد از جنگ دوم جهانی سابقه نداشته. و دلیل اینکه یک دفعه اینقدر مهم شده اینه که تا مثلا چند هفته پیش اکثریت سنجش آرا اکثرا میگفتن که رأی منفی خواهند داد مردم به جدایی اسکاتلند از بریتانیا. ولی همین توی این چند روز اخیر که دفعه سنجش آرا نشون میده که نه، اینا هم خیلی نزدیک شدن و تقریبا 50-50 هستن. حتی بعضی از سنجش‌ها میگن 51-49 به نفع جدایی اسکاتلند هستن. به نظر من یک اشتباه بزرگی که انجام گرفته از طرف حزب محافظه‌کار این هست که امتیازی رو که خود اتفاقا ناسیونالیست‌ها الکس سامون می‌خواسته که در این همه پرسی گذاشته بشه، می‌خواسته 3 سوال باشه، یکی جدایی، یکی عدم جدایی، یکی دیگه فدرالیسم بیشتر، این سومی رو آقای کامرون قبول نکرد که الان داره بیشتر از اونم به اسکاتلند امتیاز می‌خواد بده اگر بمونن در اتحاد با بریتانیا.
این امتیازات دقیقاً چه مسائلی رو در بر میگیره؟ امتیازاتی که آقای کامرون میخواد بده به اسکاتلندیا در صورت باقی موندن در کنار بریتانیا.
در صورت باقی موندن اتفاقاً خیلی خوبتر میشه که بریتانیا یک کشور فدرال باشه و اسکاتلند حقوق یک ملت فدرال رو داشته باشه. مهمترین مسئله برای این اتحاد مسئله نگه داشتن واحد پولی یعنی پوند، مسئله سیاست خارجی، مسئله مهاجرت و مسائل مسئله دفاع.
اما خب اسکاتلندیا این ملزومات رو داره، یعنی مثلا اقتصاد مستقل بتونه داشته باشه، مسائل نظامی خودش رو بتونه حل کنه، حتی مسائل سیاسیش رو بتونه پیش ببره در صورت استقلال.
مسائل سیاسیش خب زیاد مهم نیستش، ولی مسائل مالی، مسائل دفاعی، مسئله موقعیتش در جامعه اروپا، همه اینا سواله. اصلا اسکاتلند به اینا فکر نکرده. این حزب آقای الکس سامن که حزب ملی اسکاتلند هستش، اصلا هیچ برنامه‌ای برای این چیزا نداره. احزاب دیگه هم برنامه زیادی ندارن، برای اینکه فکر نمی‌کردن اسکاتلند ممکنه جدا شه. همه فکر می‌کردن بابا نمیشه. در حال حاضر جورج اوزبورن وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفته که ما اجازه نمی‌دیم که اسکاتلند واحد پوند رو نگه بداره.
شهرهای تبری بود در لندن در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. باز میگردیم به ایران. پس از 2 سال وقفه، جشن خانه سینما قرار است روز جمعه همزمان در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شود. برگزاری این جشن از زمان انحلال خانه سینما در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شده بود. بابک غفوری از گزارش میدهد.
مدیران خانه سینما روز چهارشنبه خبر دادند که 16 جشن سینمای ایران را روز جمعه برای اولین بار به صورت همزمان در چند شهر مختلف ایران برگزار می کنند. به گفته مازیار میری، دبیر اجرایی جشن خانه سینما، قرار است رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه این جشن به صورت همزمان در 10 سینمای شهرهای مختلف ایران برگزار شود. پردیس‌های سینمایی آزادی، ملت، کوروش، زندگی و سینمای فرهنگ میزبان جشن امسال در تهران هستند و در چند سینمای شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و قزوین هم جشن خانه سینما برگزار خواهد شد. جشن امسال خانه سینما 16 دوره این جشن سالیانه محسوب می شود که مانند دوره های گذشته این برنامه شامل اهدای تندیس خانه سینما به برگزیدگان رشته های مختلف سینمایی خواهد بود. در ماه های گذشته طی 2 مرحله داوری، فیلم های ایرانی اکران شده 3 سال اخیر از سوی داوران صنوف مختلف سینمایی ارزیابی شدند و حالا قرار است برگزیدگان نهایی این داوری روز جمعه معرفی شوند. جشن خانه سینما از سال 1376 به عنوان جشن سالانه صنوف سینمایی ایران هر ساله برگزار می شد. با این همه برگزاری این جشن با انحلال خانه سینما در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. پس از بازگشایی خانه سینما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برگزاری این جشن نیز بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و حالا اعلام شده که این گرد همایی سالیانه امسال در سالن‌های سینمایی برگزار می‌شود. قرار است اعضای صنوف خانه سینما نیز در سالن برج میلاد تهران حضور یابند. سازمان سینمایی کشور، نهاد دولتی از مدیریت سینمای ایران نیز اعلام کرده در روز جمعه 21 شهریور ماه مراسم بزرگداشت روز ملی سینما را در هتل پارسیان استقلال تهران و با حضور اهالی سینما برگزار می‌کند.
بابک غفوری آذر بود که گزارش می‌داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از چشم‌انداز انرژی جهان در سال 2014 می‌گوید که به دلیل وجود تحریم‌ها و میادین کهنه نفتی، احیای روند تولید نفت در ایران به سال‌ها زمان نیاز دارد. این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا می‌گوید تولید روزانه نفت خام در ایران 37 سال پیش بیش از 6 میلیون بشکه در روز بوده، اما رفته رفته کاهش پیدا کرده و سال گذشته به 3 میلیون و 20 هزار بشکه افت کرده است. رضا ولیزاده در همین زمینه با منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت در آمریکا صحبت کرده.
به طور کلی صنعت نفت ایران از 35 سال پیش به بعد به طرف نزول پیش می‌رفت. دلیلش خیلی واضحه، جنگ 8 ساله و بعدش هم خیلی مدیریت ضعیف و به کار نبردن تکنولوژی صنعت نفت که روز به روز عوض میشه و نداشتن سرمایه و نخواستن شاید به کار بردن سرمایه که اکتشافات بیشتر بشه و 4 میدان‌های نفتی تعمیرات بیشتر بشه که بتونه تولید بیشتر داشته باشه. توجه نشد، بیشتر به خاطر عدم مدیریت صحیح، عدم دانش صنعت نفت در وزارت نفت. به هر حال همه اینا رو هم بذاریم و بعدم که رسیدیم به تحریم ها، چند سال است که تحریم ها فشار آورده، بنابراین صنعت نفت ما به طریق نزولی داره پیش میره و همونجور که اینا اشاره کردن در مقالشون، ما در دوره حکومت پادشاهی بیش از 6 میلیون بشکه در روز تولید میکردیم، در جنگ 6 میلیون 200 هزار بشکه و هرگز از این 35 سال گذشته از 4 میلیون بشکه بالاتر نرفته و صادراتمون هم بیشتر بود و الان صادرات بعد از تحریم‌ها رسید به حتی زیر 1 میلیون بشکه. بنابراین این واقعیت داره و درسته که صنعت نفت ما تقریبا سراشیبی میره به روی ورشکستگی.
آقای کشفی، به طور مشخص فناوری که ایران برای بهره برداری حد اکثری از میادین نفتی و همینطور تولید نفت کم داره چیا هست؟
هر چای نفت، هر میدان نفتی باید مرتب کارهای انجام بشه، یا مثلا میتونیم بگیم تعمیراتی بشه و مثلا لوله های حفاری یا لوله هایی که نفت از زمین بالا میاره اینا بالاخره بعد از مدتی فرسوده میشن، زنگ میزنن، یا تشکیلاتی روی زمین از در میدان های نفتی اینا همه باید تعمیر بشه، عوض بشه قطعاتش و خود میدان های نفتی ما پرشرشون به تدریج به طور طبیعی پایین میره. مثلا میدانهای بزرگ نفتی ما مثل گچساران، آهاجاری، مارون یا میدانهایی بودن که سوپر جاینت میگفتن، این خیلی وسیع و تولیدات بزرگی در دنیا شد. اینا به تدریج طبیعتاً فشارشون پایین رفت، افت کرده و نمیتونن دیگه الان تولید بکنن. ولی در سند نفت جدید ما میتونیم فشار مخازن نفتی رو بالا ببریم، حالا راههای مختلف بره، تزریق گاز، مسائل بسیار فنی رو که میتونن فشار رو بالا بیارن که تولید زیاد بشه. ولی این کارا رو اینا نکردن و نکردن که یعنی یا اطلاع نداشتن یا مثلا سرمایه‌گذاری نکردن یا اهمیت ندادن.
یکی از مواردی که توی گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بهش اشاره شده مشارکت نکردن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران هست که گفتن باعث کاهش تولید نفت شده. به نظرتون آیا ایران در غیاب شرکت‌های خارجی نمیتونه خودش به فناوری لازم برای تولید و بهره‌برداری کامل از نفت برسه؟
نه خیر، این شواهد نشون میده که اینطور نیست. بعد اگر ما تکنولوژی رو به کار نبریم به تدریج، بعد به ما بیگانه میشه. بعد از 10 سال یه چیزایی پیش میاد که اصلا اون افرادی که اونجا کار میکنن نمیشناسن. ولی اگر از روز اول در 35 سال قبل به تدریج اینا فعالیت‌های تعمیراتی و نوسازی رو انجام میدادن روز اول، شاید الان هم میتونستن خودشون اداره بکنن، مثل کشور مکزیک یا کشور عربستان سعودی و بقیه. ولی چون فقط متوجه تولید نفت بودن، فروش نفت بودن، پولشون بود، دنبال اون پول بودن، اهمیتی ندادن، مدیریتش هم اون سواد و دانش صنعت نفت نداشت. و البته اینم باید بگم که دولت اسلامی روی برده به چین و روسیه، ولی متاسفانه روسیه و چین هم در صنعت نفت خودشون احتیاج به شرکت‌های بین‌المللی غربی و اروپایی دارن برای تکنولوژی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همزمان با گشایش اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، محمود زندرودی نقاش ساکن فرانسه هم نمایشگاهی با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی در همین مکان برپا کرده. درباره حال و هوای این نمایشگاه حقوق بشری هنری بیشتر میشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از اهدای 8 تابلوی نقاشی با عنوان 7 پیکر نظامی به موزه هنرهای معاصر در تهران، محمود زندرودی نقاش ساکن فرانسه این روزها نمایشگاهی با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی به انگیزه آغاز به کار اجلاس شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا کرده. محمود زندرودی بیش از 30 سال است در فرانسه به سر می‌برد. با این حال اما در هر یک از آثارش که ترکیب آمیزه‌ای از دو سبک نقاشی موسوم به سقاخانه و مدرن است، ردپایی از فرهنگ ایران به خوبی دیده می‌شود. در 30 تابلوی نقش برجسته محمود زندرودی در نمایشگاه شهر ژنو هم نقاش تلاش کرده با شعر و خط و رنگ دید و بینش ایرانی را نسبت به جایگاه حقوق بشر بازتاباند. حال از زبان آقای زندرودی با نام هنری زنده بشنویم که خود درباره حال و هوای آثار نقاشیش در مقر سازمان ملل در شهر ژنو چه میگوید؟
آقای میشائیل مولر مدیر کل دفتر سازمان ملل متحد از من دعوت کرد که در نمایشگاهی که موضوع و مضامینش مربوط به حقوق بشر هستش شرکت بکنم. به این جهت من از یک سال پیش تا حالا مشغول ساختن تابلوهایی در این زمینه هستم که 30 تا تابلو درست کردم که هر کدام از اینا نشون دهنده بینش ایرا ایرانیان در مورد حقوق بشر هست و کرامت انسانی. این تابلوها همه به صورت برجسته است از خمیر کاغذ.
آقای زنده‌رودی، در تابلوهایی که ما میبینیم از شما واژه‌های فارسی و اشعار فارسی هم دیده میشه.
تابلوی اصلی نمایشگاه تابلویی است که من از شعر معروف استاد سخن سعدی استفاده کردم که گفته بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش به یک گوهرند، و این تابلو به سه زبان هستش، یعنی زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی. تابلوی دیگری هستش که من از منشور کوروش استفاده کردم، نشون دهنده اولین پیام حقوق بشر هست در دنیا، و اینو من به صورت برجسته روی تابلو بردم. یا مثلا تابلوی دیگه نشون دهنده تمام پرچم‌های ملل مختلف هست که در سازمان ملل عضویت دارن. به هر صورت هر کدام از این تابلوها مسائلی رو عنوان میکنه که مربوط به حقوق بشر و سازمان ملل هستش.
محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه، در پایان این گفتگو می‌افزاید برای آفرینش آثار هنری خود، روزنامه‌های کهنه و باطل شده را با تکنیک و روش ویژه‌ای به صورت نوعی خمیر در می‌آورد و موضوع و مضامین هر نقاشیش در نهایت بر همین خمیر دست‌ساز نقش می‌بندد. نمایشگاه این هنرمند با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی تا 4 مهر ماه امسال در مقر سازمان ملل در شهر ژنو دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی صبح روز چهارشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای روحانی برای شرکت در اجلاس شانگهای به این کشور سفر کرده، اما دیدارهای متعددی هم با مسئولان تاجیکستان داشته. جزئیات را از مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در اجلاس همکاری‌های شانگهای روز چهارشنبه وارد تاجیکستان شده است، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی بعد از مذاکره دو جانبه‌اش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کرد. آقای روحانی در این نشست خبری گفت:
در زمینه مسائل امنیتی و مسائل دفاعی جمهوری اسلامی ایران آماده کمک و آماده اجرای تفاهمات دو کشور در این زمینه هستند، و تاجیکستان به عنوان کشور مهم منطقه صلح و ثبات و امنیتش میتونه برای صلح و ثبات کل منطقه حائز اهمیت باشه.
از سوی حسن روحانی از طریق ویدیو کنفرانسی مشترک با رئیس جمهوری تاجیکستان شاهد بهره برداری از توربین دوم نیروگاه برق سنگ توده بود. این نیروگاه از بزرگترین طرح‌های تاجیکستان است که از سال 1385 از سوی شرکت‌ها و مهندسان ایرانی کار ساختش آغاز شده است. آقای روحانی افتتاح این نیروگاه را آغاز راه همکاری‌های بیشتر میان دو کشور خواند. حسن روحانی در این حال روابط میان ایران و تاجیکستان و افغانستان را به دلیل تاریخ و زبان مشترک میان سه کشور دارای اهمیت دانست و خواستار گسترش روابط در زمینهای اقتصادی از جمله آب و ریل راهن برای انتقال کالا و رونق بخشی به صنعت توریسم شد. حسن روحانی قرار است 9 سند اقتصادی مشترک را در این سفر میان ایران و تاجیکستان امضا کند.
با این گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت و نیم گذشته با ما همراه بودید. روزتون رو با رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. روز خوبی پیش روتون باشه. وعده ما هفته صبح فردا یک صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار.